بسم الله الرحمن الرحیم. 28 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 35 استاد جوادی آملی 25/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات قائلین به تناسخ این بود که هر انسانی در برابر عملش مسئول است و جزا حق است. انسان مؤمن بعد از رهایی بدن ممکن است در همون عالمی که دارد متنعم بشود، ولی کافر بعد از ترک بدن باید معذب بشود و عذاب جز در عالم طبیعت در عوالم دیگر نیست. اگر نفس بدن را رها بکند و به بدن دیگری از ابدان طبیعی تعلق نگیرد می شود بی بدن. اگر بی بدن شد جایی برای تعذیب او نخواهد. چون عذاب حق است و در غیر عالم طبیعت عذابی نیست، بنابراین نفوس اشقیا بعد از ترک بدن باید تعلق بگیرن به ابدان عنصری. جوابی که فرمودن گفتن به این که در این که عذاب حق است لاره بفی، و اما این که گفتید عذاب منحصر به عالم طبیعت است، این تام نیست. برای این که در غیر عالم طبیعت هم عذاب هست، و اگر در یک عالمی عذاب محقق بود نشانه اون نیست که اون نازل ترین عوالم است. ممکن است یک عالمی در این حال که نازل ترین عوالم نیست، عذاب او از عذاب عوالم دیگر کمتر نباشد یا بیشتر باشد. اونگاه این را توضیح میدن که اصولا انسان در لذت و الم از ادراکات خود سهمی میبرد و لاغیر. اگر چیز بدی را ادراک کرد، ناگواری را ادراک کرد، رنج میبرد، و اگر گوارایی را ادراک کرد، لذت میبرد. لذت ادراک ملایم است، الم ادراک ناملایم. در حقیقت لذت و الم به صور علمی برمیگردد، و صور علمی اون مقداری که با نفس ارتباط دارد معلوم به ذات است. اونها که مطابق صور علمی هن و از نفس بیرون هن معلوم بالعرض هن. اگر چیزی معلوم به ذات شد، نفس ذاتن به اونها نائل می شود، یا لذت می برد یا متعلم می شود. و اگر چیزی بیرون از نفس بود، نفس بالعرض به اونها نائل می شود، قهرن اونها بالعرض مورد لذت و علم هن. پس لذت و علم را هم که ما تحلیل می کنیم به صور علمیه برمی گردن، و هر جا صورت علمیه قوی تر بود لذت و علم قوی تر است، هر جا ضعیف تر بود لذت و علم ضعیف تر است. لذا اونها که مسائل را بهتر درک می کنن بهتر لذت می برن یا بیشتر متأثر می شوند، زیرا درست درک می کنن چه در مسائل لذت بخش چه در مسائل مولمه. اون که درست درک نمی کند نه درست لذت می برد و نه درست متعلم می شود. اصولا لذت و علم یه امر علمی و امر درکی است. اگر روح خیلی لطیف و قوی شد و مسائل را خوب درک کرد، می تواند بگوید ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، مثل ما اوزید. و اگر در قبال صور علمیه که گوارا بودن ادراکی داشتن، لذتش اونا هم این چنین است. می تواند بگوید بفرمایند به اینکه اون طوری که ما لذت بردیم احدی لذت نبرد به مانند. روح هرچه لطیف تر باشد هم در لذت از دیگران بیشتر بهره می گیرد و هم در آلام بیشتر از دیگران متاثر می شود. و الان هم که انسان در عالم طبیعت موجود هست، این صور به عنوان صور مولمه با او هستند، منتها اشتغال او به عالم طبیعت نمی گذارد که او درست ادراک بکند، وقتی هم که این اشتغال گسست و بدن را رها کرد، چیزهایی که از راه بدن او را به خود مشغول می کردن برطرف می شوند. اونگاه نفس می ماند با همون اون صور علمیه، نفس می ماند با همون اخلاق ردیه، اونگاه درد او اون چنان خواهد بود که به هیچ وجه تحملش ممکن نیست، که لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وثاقه احد. لذا تعبیر قرآن کریم این است که خدای سبحان در قیامت به کفار و اشقیا می فرماید لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی این صور مولمه و این عذابها و آلام با تو بود و تو در غفلت بودی، و اکنون که پرده را از جلوی تو چشم تو برداشتیم اینها را می بینیم. از این که تعبیر قرآن آن است که لقد کنت فی غفلت من هازا، معلوم می شود که این موجود خارجی است، بود نه تازه پیدا شد، و انسان از این موجود خارجی غافل بود و او را نمی دید. وقتی هم که پرده برداشته شد حالا عالم و آگاه می شود. معلوم می شود این صور موجوده در قیامت این همون صور موجوده در دنیاست که در نفس هست، اونجا بروز و ظهور دارد، نه تازه پیدا بشود و پدید بیاید. بنابراین این که گفتید عذاب حق است و گفتید به این که جز در عالم طبیعت عذابی نخواهد بود، یک مقدمش درست است، مقدمه دیگرش نادرست. عذاب حقیقی در بعد از موت است. در قبل از موت اونطوری که انسان باید معذب بشود ممکن نیست، چه این که اونطوری هم که باید متنعم بشود ممکن نیست. عذاب محض و لذت محض در عالمی است که اختلاط در اون عالم راه نداشته باشد. همون طوری که تو بحث قبل گذشت، در دنیا اگر کسی معذب بشود این عذاب هم زود گذر است و هم دردش اونچنان نیست که این شخص کنه درد را ادراک بکند. اولا چون زود گذر است، یا خود شخص با تعذیب از بین می رود، پس دردآور نیست، اون چنان که باید دردآور نیست، زیرا عذاب دنیا خود به خود منقطع است، یک، و انسانی که با عذاب دنیا معذب است می میرد و با مرگ دیگر گرفتار عذاب دنیایی نخواهد بود، دو، پس از دو جهت عذابهای دنیایی منقطع است. در باره عذاب اخروی این چنین نیست، نه خود عذاب قصد می شود نه معذب می میرد و از بین می رود. اون عذاب طوریست که کلما خبت زدنا هم سعیرا، اگر مقداری بخواهد افسرده بشود باز افروخته خواهد شد، نظیر نار دنیا نیست که کم کم افسرده بشود و از بین برود. و شخص معذب هم اگر مقداری آسیب دید، کلما نزیجت جروده هم بدلنا هم جرودن غیرها، خودش هم سم لا یموتو فیا ولا یحیا. پس اون دو عامل انقطاع عذاب که در دنیا بود، هیچ کدام از اون دو عامل در آخرت نیست. چیزی دیگری که باعث خفت عذاب دنیا و شدت عذاب آخرت است این است که اگر کسی در دنیا معذب بشود، همین امید انقطاع عذاب به عهد نحوی عذاب اثر دارد. انسان اگر بداند که برای ابد باید بسوزد، یا بداند که فقط چند لحظه می سوزد و بعد از بین می رود، خود همه این دید و امید زوال در خفت عذاب اثر دارد. مضافاً به این که ممکن است خود را محق بداند و بگوید پاداش هایی که بعداً من دریافت می کنم، یا اون چه که در تاریخ نام من می ماند، از این اوهام باعث خفت عذاب او بشود که عذاب را درست کما هو و حقه درک نکند، یا به عنوان این که بعداً قبیله من یا گروه من یا بستگان من انتقام می گیرند به امید تشفی بازموندگان در آینده، عذاب را کما هو احساس نکنه. اما یوم القیامه همه اینجاها بسته است، دیگر کسی نمیتواند خود را محق بداند و بگوید پاداشی که بعداً دریافت میکنم جبران این عذاب را خواهد کرد. این چنین نیست. برای او روشن است که مبتل بود و باید عذاب بشه. و دیگر سخن از نام و تاریخ و امثال ذلک نیست که نام ما در تاریخ میماند که این امید وهمی باعث کاهش عذاب باشه. و دیگر سخن از جبران و امثال ذلک نیست به امید اینکه قبیلش یا گروهش جبران بکنند و انتقام بگیرند این عذاب کاهش پیدا کند. لذا در دنیا عذاب به صورت عذاب محض ظهور نمی کند. یوم القیامت است که عذاب به صورت عذاب محض ظهور می کند که لا یعذب و عذابه احد. هاکذا در ناحیه لذت و نشاط، در دنیا لذت محض یافت نمی شود، زیرا انسانی که سرگرم عیش و لذت است هم از اون طرف می داند این وسائل لذت بخش زوال پذیره، یک، هم از اون طرف می داند کل نفس ذائقه الموت، این شخص لذت برنده در معرض مرگ است، دو، و هم هر انسانی بالاخره مبتلاست به بعضی از مشکلاتی که اون مشکلات او را به خود متوجه می کند و نمی گذارد درست از اون پدید لذت ببرد، سه، هیچ یکی از این عوامل سگانه که باعث کاهش لذت است در قیامت وجود ندارد، در بهشت وجود ندارد، در عالم بعد از مرگ وجود ندارد. قهرن اون عالم هم لذتش التف از لذت این عالم است و هم علمش التف از علم این عالم، و این هم در اثر لطافت وجودی اون عالم هست. بنابراین اگر یک عالمی عالم عذاب بود، نشانه اون نیست که اون نازل ترین عالم است، بلکه چون از بعضی از عوالم دیگر کامل تر و لطیف تر است عذاب او شدید تر است، چه اینکه لذت و نشاط او هم لطیف تر و شدید تر. تا به شبهه دیگر از شبهات اینها پردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نقول ایزن ان سکر طبیعه و خدر نفس فی حاضر دار لعجل اشتغالها به اعمال البدن یمنه اوها انتدرک آفات نفس و آلامه الحاصلت لها المکتسبت من نتائج اعمالها و لوازم اخلاقها و ملکات حردیه ادراکن حقا غیر مشوب بما تورده الحواس علیها و تشتغل بهی و تلهو و تنسو. همکنون لوازم تعذیب و مقدمات تعذیب در نفس آماده هست، الا اینکه مستی اشتغال به طبیعت و تفکیر نفس نمی گذارد که از اون ملکات ردیه نیش بخورد، یعنی نیشها را احساس نمی کند. اونها همواره نفس را نیش می زند ولی او احساس نمی کند. فعذر تفعل هجابو انل انسانه بالموت، دیگر این شواغل بیرونی او را به خود سرگرم نکردن. ون کشف الغطاء، اون پرده‌ای که رو چشم او بود فقط زهرت الحیات دنیا را می دید و می گفت انهی الا حیاتون دنیا، این پرده کنار رفت. وقتی پرده کنار رفت وقع بصره یوم ازن الى طبعات افعالهی و لحقات اعماله، عمل و طبعات عمل را به خوبی مشاهده می کند. اونگاه فیقع لها هین ازن انکان سیع الاخلاق غبیح الاعمال ردی الاعتقاد یقع او العلم الشدید و داهیت العظیمه. پس الیوم هم اون صور معذبه با او هست، منتها احساس نمی کنن. کما فی قوله تعالی فکشفنا انکه قطعا اکه فبسر و کلیوم حدیدون. قبلا چشم شما حدید و تیز نبود، الان چشم شما حدید و تیز است. این حدت چشم برای آن است که این پرده کنار رفت، اونگاه پشت پرده را هم میبینی. ولی اعمال بی پرده بود. انسان محجوب است که اعینهم فی غطاء عن ذکری. این طور نیست که روی اسرار عالم پوششی باشد که حقایق عالم مستور باشد. حقایق عالم مشهود است. اگر پرده ای هست جلوی چشم انسان تبهکار است، نه روی اشیا. فرمود فکشفنا انکه غطاء اکه، نه عن الحق غطاءه یا عن الاشیاء اغتیتها و مانند آن. فجهیم الاخره و این کانت التفه من هذه الدنیا. جهیم آخرت گرچه از این دنیا، یعنی از جهیم این دنیا و عذاب این دنیا لطیفتر است. فجهیم الاخره و این کانت التفه من هذه الدنیا الا ان عذاب الاشقیا و آلام ها علی الوجه اللائق انما یتحقق فیها لا فی هذه الدار. عذاب اشقیا و آلام هم، یا آلام ها یعنی آلام نفوس اشقیا، الا ان عذاب الاشقیا و آلام هم که مال خود اشقیا باشد، یا آلام ها یعنی آلام نفوس اشقیا، علی الوجه اللائق اون طوری که در خور استحقاق اونها باشد، این انما یتحقق فیها یعنی در دار آخرت، لا فی هذه الدار. چرا؟ لأن لطافتها توجب ذلک. لطافت آخرت موجب شدت ادراک است و شدت ادراک باعث شدت تعلم است. لأن لطافتها توجب ذلک لکون الادراک الذی هو ملاک العذاب و مبنى التعلم فیها اصدق و اصفا. چون لذت و علم به ادراک برمیگردد، هر جا ادراک لطیفتر بود لذت یا علم بیشتر است، هر جا ادراک ضعیفتر بود لذت و علم کمتر است. لکون الادراک الذی هو ملاک العذاب و مبنى التعلم فیها یعنی در دار آخرت اصدق است و اصفا. و شاید قوله تعالی که فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین اشارتون الى ان باعث العلم والعذاب موجودون بالفعل ها هنا للکفار. چون مشتق اگر اختلافی در مجاز بودن و حقیقت بودن اوست نسبت به من قضا انت المبده است، وگرنه نسبت به آینده همه گفتن مجاز است. این تعبیر ان جهنم لمحیطتون به این معنا باشد که الان محیط نیست، بعد الموت وقتی اینها وارد عالم آخرت شدن اون وقت محیط می شود، استعمال مشتق است در من یتلبسو بالمبدأ بعدو. این را که همه گفتن مجاز است. اگر اختلافی در حقیقت و مجاز مشتق است نسبت من غذاست، نسبت به من یتلبسو بعد که یقینا مجاز است. ما این جهنم لمحیطتون را پن بکنیم به اینکه بعدن محیط است، یا همکنون اینهایی که احاطت بهم خطیعتهو همکنون محاط به جهنم منتو احساس نمی کنن، الانم تو نارن. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، همون تعبیر الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، که قسم چهارم از اقسام انتقام های متصور بود، شاید این را تأیید بکند. و قوله تعالی و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یشیر الی ان باعث الالم والعذاب، اونچه که عامل عذاب است، موجودون بالفعل هاهنا للکفار، الان اون عامل عذاب هست و هم لا یدرکونهو، همکنون اینها حتبند ولی احساس نمی کنند. چرا؟ لسکر طبیعتهم و تخدر ازواقهم و عمی بصیرت هم من ادراکهی، این عذاب بالفعل موجود است ولی اینها که مست طبیعتن و ذوقشون تخدیر شده است و بصیرتشون نابیناست که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، احساس ادراک نمی کنن. در تأیید این مطلب که عذاب به وسیله صور علمی است و هر جا صور علمی قوی تر بود تعذیب بیشتر است، گاهی چیز در خارج موجود هست انسان معذب نمی شود، گاهی در خارج موجود نیست انسان می پندارد و معذب می شود، این بیان را ذکر می کنم. فرمند و من تأمل فی الاحوال العظیمت التي قد یراها الانسان فی نومه، اون مناظر هولانگیز عظیمی که انسان در خواب میبیند یا اونها را در بیداری واهمه اونها ترسیم میکند، واهمه او ترسیم میکند. و من تأمل فی الاحوال العظیمت التي قد یراها الانسان فی نومه او یتوهمها، این انسان اون احوال عظیمه را من غیر سبب خارجی ولا جهت محسوسه، بدون اینکه یک عامل خارجی باشد، یه شخص یک ما تناب ابلغ رنگی را به عنوان مار پنداشت یا در شب تار یه درختی را به عنوان دیو پنداشت، از این اوهام و خرافات میبینید وحشت زده فریاد میکشد. من غیر سبب خارجی ولا جهت محسوست، از یه راهی احساس نشده است چون وجود ندارم، ما انه لم یقصر ایلامها عن ایلام الخارجیات بل ربما زاد علیها بما لا یغاص، که این مناظر هولانگیز وهمی یا رؤیاهای هولانگیز وهمی اینا با اینکه سبب خارجی ندارن، دردشون از درد چیزهایی که در خارج موجودن کمتر نیستن. من نهو لم یقصر ایلام این احوال عظیمه ان ایلام الخارجیات بل ربما زاد علیها، طوری که حتی انسان وحشت در بیابان ممکن است قالب توی کند، بل ربما زاد علیها به ما لا یغاص. و من تأمل فی الاحوال العظیمه لیعلم یقینا ان عذاب الاخره اشد و ابقا من عذاب دنیا. و ساعت ادها و امر، جریان قیامت داهیش از دواهی دنیا بیشتر است و مرارت و تلخیش از مرارت و تلخی دنیا بیشتر، و ساعت و ادها و امر. چرا؟ لأنه اشد و استقرارن و اوصل الى النفس، و اقرزو فیها من حاضر حسیه. اون چه در جهان محسوس موجود است خیلی در جان راه ندارد، یه سلسله عوارض بیرونی اون را به خود گرفتن و از فشار او کاستن، خیلی این حادثه به روح آسیب نمی رساند. یا یه سلسله از علل و عوامل درونی باعث کاهش عذاب است که بعضی از علل ذکر شده. در باره لذت هم به شرحی زن، اما در قیامت این چنین نیست. نه عللی در درون و در بیرون یافت می شود که از کاهش بکاه از عذاب بکاهد، یا در باره لذت این چنین نیست که از درون یا بیرون عللی باشد که از نشاط بکاهد. لذا و ساعت و ادها و امر لانه اشد استقرارا و اوصل الى النفس و اقرز فیها، به خوبی فرو می رود در نفس من هذه الحسیات. و منها یکی از شبهات تناسخیه که به عنوان دلیل به استدلال کردن این است که نفوس اشقیا که در اثر جهل مرکب عقاید سوء دارن، اینها اگرچه اون چه بعد از ترک بدن به بدن عنصری دیگر متعلق نشوند چگونه معذب خواهند شد؟ اگر بدن را رها کردن به بدن عنصری دیگر تعلق بگیرن، جا برای همون صور جهلیه هست، قهرن عذابی هم خواهند داشت. و اما اگر چونچه به بدن عنصری دیگر تعلق نگیرن، رفته رفته این صور جهلیه اینها از بین میرود. وقتی صور جهلیه اینها از بین رفت، عامل عذاب از بین میرود. وقتی عامل عذاب از بین رفت، اینها ارواح مجرده اینها برای ابد در عالم قدس متنعم است. در حالی که باید افرادی که به جهل مرکب یعنی به عقاید سو معتقد بودن اینا به عذاب علیم مبتلا بشوند. من شاید تعذیب هم این است که این عقاید سو باشد که همین عقاید سو نفس را برنجاند و عذاب کند و زمینه عذاب را فراهم کند و مانند آن. و این عقاید سو به عقل متکی نیستند، به خیال متکی، به قوای مادون متکی، و قوای مادون و خیال هم به ابزار بدنی وابستند. اگر بدن زائل شد و ابزار بدنی هم به همراه زوال بدن از بین رفتن، این صور خیالی به نام جهل مرکب جایگاهی ندارد. وقتی جایگاه نداشتن این هم زائل می شود. وقتی اینا زائل شدن همون نفس مجرده می ماند با عالم عقلی، دیگه جا برای عذاب نیست. چاره این نیست که اینها بعد از رهایی بدن تعلق بگیرن به بدن عنصری دیگر، از قوای خیالی او هم مدد بگیرن و این صور باطله را با اون قوای خیالی حفظ بکنن تا زمین عذاب محفوظ باشه. جوابش هم نظیر جوابهای بعضی از شبهات گذشتان است که کفار به اونهایی که به جهل مرکب عقاید سو دارن به تجرد عقلی نمیرسن هرگز. در عالم عقل جا برای جهل مرکب و عقاید سو نیست، اینها در مرحله وهمند و خیال. خواه به بدن عنصری تعلق بگیرد یا در برزخ به بدن مثالی تعلق بگیرد، همه این صور جهل مرکب حضور و ظهور دارند و زمینه عذابشان فراهم است. باید بدن باشد، خواه بدن مثالی در برزخ، خواه بدن عنصری، منتها انتقال این ارواح به ابدان عنصریه یعنی تناسخ محال است. چاره جز این نیست که این ارواح بعد از ترک بدن با همون ابدان مثالی در برزخ محشور میشون تا قیامت به حالت اولیشون برگردن. و منها ان تعذیب بالجهل المرکبه و غیرهی من الاحوال که علتی اوعده شار او، که شار مقدس به عنوان ایاد و وعید بیان فرمود، این جهل مرکب که منشأ تعذیب است، از چه راه انسانی که به جهل مرکب مبتلا شده است معذب بشود؟ و منها این تعذیب به جهل مرکب، این تعذیب این کان یلحق الجوهر روحانی مجردن ان علایق الاجسام، اگر بخواهد بدون بدن ملحق روح بشود، فکیفه یحصلو من مثلهی، یعنی من مثل این جوهر روحانی، هازت تصور المحدود و لیست معهو قوت و تخیل. جهل مرکب یک صورت علمیه باطل است. این صورت علمیه باطل از مبادی عالیه افاضه نشد، چون از مبادی عالیه جز حق چیزی افاضه نمیشد. گیرنده این صور جوهر عقلی نخواهد بود، زیرا جوهر عقلی در گرفتن معارف آماده است. صور خیالیه است که جای نفوذ شیطان است و در اثر نفوذ شیطان انسان درست نمیگیرد اون چرا که به او رسیده است، تحریف میکند، کم و زیاد میکند، قهرن به صورت جهل مرکب در میاد. اگر منشأ این صور جهل مرکبی قوه خیال باشد و نفس هم بدن را رها کند و همه قوای بدنی را رها کند، دیگر با صور جهلیه نیست. وقتی با صور جهلیه نبود، جا هم برای عذاب نیست.
اشکال کنه از جهل دیدم میاد که اونجا اینم که نگیم جای ظهور حقایق هست و این حقیقت نفر اصلا در اونجا نمیتونه راه پیدا بکنه. وقتی نتونست راه پیدا بکنه، در هر صورت که جسمانی باشه که روحانی باشه، این عامل علم یا عامل عذاب نمیتونه اونجا پیدا بکنه.
بله، این به اونجا نمی رود، ولی این شخص که با مردن نابود نخواهد شد، از بین که نمی رود. یا باید بگوییم به بدن عنصری دیگر تعلق می گیرد که تناسخی است، تناسخی هم پندارن که اون را حق می گوید. یا باید بگوییم بی بدن هست، یا باید بگوییم به جرم فلکی تعلق می گیرد، یا باید بگوییم به جرم مادون فلک تعلق می گیرد و ماننده. اگر بی بدن نیست، حتما با بدن هست. بدنش هم یا فلکی است یا مادون فلکی است و یا عنصری است. فلکی و مادون فلکی باشد ممکن نیست، چاره جز عنصری بودن بدن نیست و این تناسخ است. مرحوم صدر المتعالی می‌فرمان این تصریح شما حاصل نیست. آری، نفس اشقیا شقی بعد از ترک بدن مجرد عقلی نیست. یک، به جسم فلکی یا مادون فلک هم تعلق نمیگیرد. دو، به جسم عنصری هم متعلق نمیشد به نام تناسخ. سه، بلکه با بدن مثالی در برزخ فی حفرت من حفر نیران هست.
با بدن مثالی هم نمیتونم چیزی نیست که اونجا بتونه در دار حقیقت
گره بخوره. دار حقیقت راه ندارد که،
یعنی این در همین مثالی میمونه، محشور نمیشه یا منفیانه.
چرا دیگه، هشتشون هم هشت برزخی است. برزخ به اصطلاح حکیم مثل معاد غیر از اون مثال معروف و اصطلاح معروف است. وقتی در حکمت میگوین معاد، آغاز قوس صعود را میگن معاد، یعنی وقتی که فیض آمده به ماده اولا، وقتی که دارد بر میگردد، اینجا آغاز معاد هست. لذا بحث معاد را مرحوم صدر المتعالی تو مبدأ و معاد وقتی که شروع میکند، از هم اون آغاز قوس صعود بحث را شروع میکند. این اصطلاحی است، اونگاه یک بخشش معاد مصطلح است. هاکذا در برزخ، وقتی که میگوین برزخ، یعنی برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل. گاهی هم که برزخ گفته میشود و همون برزخ معروف به ذهن میآید، برزخ بین دنیا و آخرت است. اینها یعنی نفوس اشقیا بعد از موت که فی حفرت من حفر نیرانن یه برزخ ضعیفی دارن که النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا. در قیامت کبرای برزخ وسیعی تری دارن که الیوم ادخل آل فرعون اشد العذاب. اینا هرگز به اون مقام تجرد عقلی راه ندارن. به لسان قرآن کریم اینا از برزخ به قیامت میرون، ولی به حسب اصطلاح اینا همواره در برزخ هن. در اوائل امر، در تلیعی برزخ هن. در پایان امر به اون برزخ وسیع میرسن، زیرا اینا که به تجرد عقلی راه ندارن.
ممکنه
باشه جهل که عدم
العلم
برای جهل
موجود
باشه و
نظیر اخلاق دیگر، اخلاق
ردی
خود اونجا حضور داره،
یه
چیز معدوم نیست
که. چرا دیگه، همین سوره جهلیه اونجا حضور داره دیگه، عذاب میکنه
دیگه. در روایات ما در جهل مقابله غیر عدم
العلم، نه اینجا به جهل مرکب مراده دیگه، این عقاید سو
خود اینجا عقیده میشه.
بله دیگه، بله، لذا در قیامت هست، منتها وجود برزخی دارد نه عقلی. چون جهل به عنوان یک وصف وجودی در عالم عقل راه ندارد، از وهم و خیال نمیگذره. لذا اینها به صورت های عذاب جسمانی یا عذاب وهمی و خیالی، یعنی عذاب مثالی معذبند، هرگز به عذاب عقلی معذب نیستن، چون در عالم عقل جا برای عذاب نیست، برخلاف مؤمنین که هم به لذت ظاهری و هم به لذت عقلی که جنت اللقاست مطمئنا. این تعذیب روی صبر و تقسیم، این کان یلحق الجوهر الروحانیه مجردن ان علاق الاجسام، این راه ندارد. فکیفه یحصل من مثلهی، یعنی مثل جوهر روحانی مجرد، هازت تصور المحدود و لیست معهو قوت و تخیل، در حالی که با جوهر روحانی مجرد قوه تخیل نیست. و الجهل المرکبو لابد فیه من تصورات و تصدیقات خلاف ما ینبغی. در جهل مرکب تصور باطل که موضوع رو بد تصور کرده، یا محمول رو بد تصور کرده، یا ربط محمول و موضوع رو بد فهمیده، تصور و تصدیق میخواهد که خلاف ما ینبغی. منشأ و حل متخیله، اینها از مبادی فاعله افاضه نمیشوند به نام صور جهلیه، چون از مبادی عالیه جز علوم و معارف چیزی تنزل نمی کند. و معلوم ان الفائز من المبادی ما لم یکن سو استعداد جرمیین لا یکون الا ما تابق الواقع من الاعتقادات و غیرها. چه در مسائل علمی و چه در مسائل عملی، اون چه که از مبادی عالیه تنزل میکند حق است. اگر استعداد سوی باشد و سوی استعدادی، این را به صورتهای باطل در می آورد. و منشأ استعداد سو هم قوه متخیل است. اگر یک نفسی قوه متخیل نداشت، برای اینکه قوه متخیل جز قوای بدنی است، با ترک بدن قوه متخیل نداشت، دیگر چیزی به نام صور جهلیه در اون نیست. وقتی نبود قهران می شود منعم و متنعم. و معلوم ان الفائز من المبادی ما لم یکن سو استعداد جرمیین لا یکون الا ما تابق الواقع من الاعتقادیات، در صور علمیه، و غیرها در اخلاق. فان جهات شر و الافت و الکذب و الجهل، که یک قسمت اونها به امور عملی، یک قسمت به امور علمی برمیگردن. کدوم جهل؟ والجهل الذي هو ضرب من الصور العلميه، نه جهل بسيط که شک باشد، این جهل مرکبی که خود از صور علمیه به معنی العام به شمار می آید. والجهل الذي هو ضرب من الصور العلميه فان جهات الشر والافه والكذب والجهل و غيرها، همین امور راجع الى حیات ماديه، چون در مجرد محض نه راهی برای اعتقادات ردی است و راهی برای اخلاق ردیه. پس اگر نفس شقی بدن را رها کرده بی بدن بماند، لازمش آن است که عذاب نباشد. این یک. و اگر بخواهد معذب بشود بدن لازم دارد و قوای بدنی. فموضع التعذب بالآلام و شدائد الاخرویه این کان هو الجوهر المفارق لعلاقت الاجرام، اگر اون باشد یعنی روح محض باشد بدن نباشد، فلا تعذیب بالجهر المرکب که مربوط به بخش علمی است و غیرهی که مربوط به اخلاق ردیه است لعدم التخیل. غایت ما فی الباب ان یبقا فیه اخلاق و ملکات، که حالا سوار علمی نیست، اون اخلاقش میماند ولی اخلاق را مبادی علمی تقویت میکنن. مثلا هرس یا طمع یا تکبر را اون تخیل و توهم تغذیه میکند. انسان که میپندارد از دیگران بزرگتر و بر دیگران برتر است متکبران رفتار میکند. این خوی محصول اون توهم است. اگر توهم که مبدا ادراکی این خوی است زائل شد، برای اینکه توهم یک وصفی است به ماده مرتبط است، ماده که رفت توهم از بین می رود، کم کم این خوی هم از بین می رود. غایت ما فی الباب ان یبقا فیه اخلاق و ملکات، اونگاه فاذا لم یبقا فیه مبدا ادراکیون، اگر در انسان مبدا ادراکی نباشد اون اخلاق هم کم کم زائل می شود. فاذا لم یبق فیه مبدا ادراکیون زالت اون اخلاق ردیه بالکلیه. وقتی بالکلیه زائل شد دیگر جا برای عذاب نیست. یکی از راه های عذاب برای انسان آن است که یک سلسله بافته هایی که در زمان حیات خود با دست خود بافت و با اونها مأنوس بود، بعد الموت دیگر راه برای پیاده کردن این دست باف نیست. عادتهای بد او میماند و متعلق عادت او از او گرفته میشود و عذاب او شروع میشود. او در دنیا عادت کرده به جمع کردن و به طمع ورزیدن، این عادت را با اون جمع آوری و اکتناز تغذیه میکند و مثل معتادی که مورد عادت اعتیاد او را پاسخ مثبت میدهد. وقتی که میمیرد همه این عادات ردیه هست و چیزی که این عادت را اشباع بکند نیست. حیل بین هم و بین ما یشتهون، آغاز عذاب او شروع میشود. مثل یک معتادی که او را به کمال اعتیاد برسانند، دفعتاً همه اونچه که به اعتیاد او پاسخ میداد ازش بگیرن. انسان متعلق به دنیا وقتی میمیرد اگر علاقه را قطع کند رنجی نمیبرد، این تعلق همچنان با او هست، مورد تعلق را از او میگیرن. حیل بینهم و بین ما یشتهون، عذاب او شروع شود. اگر انسان بدن را رها کرد، قهرن قوای بدنی را از دست میدن. وقتی قوای بدنی را از دست داد دیگر این صور جهل مرکب در اون نیست. وقتی این صور نبود اخلاق هم نیست. قهرن اشتیاقی هم به اون امور ناپسند ندارد تا گیرش نیاید و رنج ببرد. لذا ولا شوق الا ما لا تصور له به وجهه، چیزی که الان ادراک نمی کند شوق او را هم ندارد. تا ما بگوییم حیل بین هم و بین ما یشته هم، اصلا مشتاق نیست تا در اثر دسترسی پیدا نکردن معذب بشود، نمی طلبد. ولا شوق الا ما لا تصور له به وجه، ولا تخصص ولا قوت شوقیه هیچ، چون اون امر مطلق است، صور کلیه را ادراک میکند، به یک امر خاصی هم تخصص ندارد، قهرن به یک امر خاصی هم او اشتیاق ندارد، قهرن عذابی هم در کار نیست. فلا تعلم به شوق ایزن الى مشتهیاتها و لذاتها دنیاویه، اشتیاقی ندارد تا ما بگوییم چون مورد اشتیاق را از دست داده است معذب می شود، چون اشتیاق ندارد. اشتیاق فرع بر تصور است. تصور این گونه امور جزئیه به قوای مادی مرتبط است. اگر این نفس شقی مرد، بدن را رها کرد، شده روحانی محض، دیگر جا برای این تصور جزئیه نیست، پیامدهایی هم ندارد. فلا تعلم به شوقی زن الى مشتهیاتها و لذاتها الدنیویه و قدر تفعت المشوشات الحسیت ان، اونچه که جز امور حسی است و حواس او را مشوش می کرد اونها هم که رفت، شده روحانی محض. فکان حال هو حین ازن که حال من سکنت قواهو، مثل کسی که هیچ سرگرمی از درون یا عامل اشتغال از بیرون او را به خود جذب نمی کند، او حقیقت خود را یافت. اگر کسی بین حد برسد که حال من سکنت قواهو فنال الغبطت العظما من الرحمت الالهیه فی عالم القدس و الرحمت. و این کان موضوع تخیله و بد دماغل دیگه بحث گذاشت. الحمدلله.